شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. لطفا همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو همراه باشید. زمان پلکی زد و بانگ رحیل آمد، سواران را هر آن کس زنده شد زین فرصت کوتاه پیروز است. صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر، همراه ما بمونید و در این ساعت مجله علمی روزانه رو همراهی کنید.
روزانه
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبحتون بخیر. برنامه روزانه امروز رو آغاز میکنیم، هشتمین روز مهر ماه. همین ابتدای برنامه اجازه میخوام که از طرف خودم و همه همکاران در گروه دانش و اقتصاد و شبکه رادیوی گفتگو شهادت سید حسن نصرالله رو خدمت همه امت اسلامی تسلیت و تعزیت عرض کنم و امیدوار باشم که همه ما بتونیم راه شهیدان مقاومت رو ادامه بدیم. برنامه روزانه یک مجله علمی است، دریچه‌ای به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان، و شما از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه میتونید این مجله علمی رو بشنوید. برای ارتباط با ما میتونید از شماره پیامک 301035 و همچنین سایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس www.radiogoftego.ir استفاده کنید. اما آنچه امروز در این مجله علمی خواهید شنید: نخستین همایش بین المللی 8 آیین گرامی داشت روز جهانی زن روستایی و عشایری، ۱۲۰,۰۰۰ حیوان گزیدگی در سال 1403، و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از نخبگان با اعطای تسهیلات بلاعوض. باز هم یادآوری میکنم برای ارتباط با ما میتونید هم از تلفن 2265-5228 استفاده کنید، هم از طریق شماره 301035 شماره پیامک ما، و هم تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان. اولین گفتگوی تلفنی ما در ارتباط با روز جهانی زنان روستایی و عشایری هست و نخستین همایش بین المللی و 8 آیین گرامی داشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری با محوریت نقش زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی، خانم دکتر طهماسبی، مشاور وزیر در امور زنان و مدیر کل توسعه فعالیت‌های کشاورزی و محیط زیست هم همراه ما هستند. خانم دکتر طهماسبی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر طهماسبی. با توجه به اینکه این همایش میتونه همایش مهمی باشه و البته 8 گرامی داشته روز جهانی زنان روستایی، ما میخوایم در رابطه با نقش زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی از زبان شما به عنوان مشاور وزیر در امور زنان بشنویم.
بله، من خدمت عرض بکنم که ما زنان روستایی و عشایری رو که در زیر مجموعه فعالیت‌های کارهای وزارت اطلاعات کشاورزی داریم، با این هدف در واقع جز ها علاوه بر نقش مادری، نقش در واقع همسری و بسیاری از فعالیت‌هایی که در خانه و خانواده انجام میدن، نقش بسیار مهمی هم در تولید محصولات کشاورزی، در تربیت کشاورزان آینده و در واقع در امنیت غذایی کشور دارن. بر همین اساس ما سعی میکنیم برنامه‌هایی رو در حوزه توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی این عزیزان که جمعیتی در حدود 11 میلیون نفر در کشور ما دارند داشته باشیم.
بله، خب خانم دکتر طهماسبی، توضیحاتی بیشتری بدین این توسعه اقتصادی و توسعه کشاورزی و محیط زیست چقدر میتونه برای کشور ما مفید باشه و نقش زنان در این حوزه برای پیشبرد این راهکارها چقدر مهمه؟
بله، ببینید ما در بحث توسعه اقتصادی یا حالا چون ما در واقع جامعه روستایی یا جامعه محلیمون معمولا از ظرفیت‌سازی اجتماعی شروع میکنیم، یعنی سعی میکنیم که از نظر اجتماعی یک جامعه رو آماده بکنیم برای اینکه زنان بتونن نقش بسیار مؤثری رو در اقتصاد خانه و خانواده داشته باشن. هرچند این نقش در حال حاضر در کشور ما و در اکثر نقاط روستایی و عشایری ما وجود داره، ولی گاهی اوقات در واقع نادیده گرفته میشه یا به فراموشی سپرده میشه. بر همین اساس ما معمولا از بحث‌های اجتماعی شروع می‌کنیم، اینکه زنان از توانمندی‌ها و قابلیت‌های خودشون مطلع بشن، اونها رو تقویت بکنن.
بله.
و در کنار اون وقتی که به این توانمندی‌هاشون اعتقاد پیدا کردن و ایمان آوردن، ما سعی می‌کنیم با آموزش‌های تخصصی که در حوزه کشاورزی وجود داره و با توجه به شرایط و در واقع خصوصیاتی که در واقع اون محیط اجتماعی هر کدوم از این زنان یا محیط طبیعی اونها در خودش جای داده، اینها رو سوق بدیم به سمت اینکه یک کسب و کاری رو یا یک فعالیتی رو به صورت مشخص‌تر در حوزه اقتصاد روستا فراهم بگیرن.
بر اساس توانمندی های این زنان هم در حقیقت این کارها دستبندی میشه دیگه خانم دکتر؟
بله، قطعاً همینجور خواهد بود. ما دختران جوان تحصیل کرده رو در روستاها داریم، همونجوری که همه حالا برنامه‌ریزان سیاست‌گذار هم می‌دونن. خب متأسفانه ده چند سال گذشته چندین سال گذشته در واقع این روند مهاجرت از روستا به شهر خب یک روند تفاوتی و رو به افزایش بوده. بر همین اساس معمولا جمعیت دختران و زنان در محیط‌های روستایی بیش از مردان شده و خیلی از اتفاقاتی که باید در روستا رقم بخوره میتونه دست دختران و زنان تحصیل کرده که ساکن روستا هستن اتفاق بله. بخوره رقم بخوره. و بر همین اساس ما معمولا سعی میکنیم با شناسایی این دختران به عنوان دختران پیشرو، زنان در واقع نوآور و کارآفرین، و حالا ارائه یک سری آموزش هایی که متناسب با همون مواردی که فرض کردم جمعی در واقع بله مواردی که هست، یعنی هم ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در بحث کشاورزی در اون منطقه وجود داره، هم علاقه مندی اون خانوم ها در حوزه که میخوان فعالیت بکنن، و هم در واقع بحث های مرتبط با توان مالی ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی برای خدمات دهی به این زنان بتونیم اینها رو در قالب کسب و کارهایی از خود شروع کنیم، انشالله متوسط مقیاس و بعد از اون هم بزرگ مقیاس ادامه بدیم.
بله خانم دکتر طهماسبی، با توجه به اینکه توسعه اقتصادی و توسعه کشاورزی و محیط زیست با مشارکت مردم میتونه بهتر و بیشتر جلو بره و با توجه به شعار امسال سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم، نقش محوریت زنان در این توسعه اجتماعی و فرهنگی میتونه نقش مهمی باشه. زنان روستایی و عشایری ما حتی به نظرم میتونن الگویی باشن برای زنان شهری، اونهایی که در شهر زندگی میکنن و از توانمندی های زنان روستایی شاید بی اطلاع باشن. این رو هم توضیح میفهمید که چطوری میتونیم الگو برداری بکنیم از این توانمندی ها؟
بله، اتفاقا خیلی زیبا این موضوع رو شما فرمودید.
خواهش
ما
میکنم.
اتفاقا از ابتدای سال با توجه به شعار سال که نامگذاری شد، برنامه رو برای زنان روستایی و عشایری در نظر گرفتیم و اون هم بحث تکمیل زنجیره‌های ارزش کسب و کارهای زنان روستایی و عشایری بود. چون خانم ها در تاریخ در واقع بحث کشاورزی هم به عنوان عوامل اصلی تکمیل کننده زنجیره‌های ارزش بودن، یعنی خیلی وقتا آقایون در بحث کاشت داشت برداشت محصولات کشاورزی نقش پررنگی داشتن، ولی اونجایی که محصول برداشت میشد خانم ها هستن که با اون سلیقه زنانه‌ای که دارن و اون مهارت و دانشی که در حوزه تبدیل و فراوری محصولات دارن میتونن یک ارزشی رو به این تولیدات اضافه بکنن. و ما بر همین اساس و با توجه به شعار سال اومدیم امسال 32 تکمیل زنجیره رو در واقع زنجیره ارزش زنان رو در 32 نقطه از کشور برنامه ریزی کردیم با این هدف که بتونیم نقش زنان رو با این وجود که نقش دارن ولی همونجور که عرض کردم باز هم گاهی به فراموشی سپرده میشه پررنگتر نشون بدیم و انشالله در سالهای آتی این 32 تا رو افزایش بدیم و هر سال به تعداد اینها اضافه بکنیم تا اون سهم زنان و نقش زنان در امنیت غذایی در تولید و انشالله مشارکت برای بهبود معیشت خانوارهای روستایی و شایری پررنگتر دیده بشه. بله. و انشالله بتونیم از این طریق در قوانینمون در بحث‌های سیاست‌گذاری هم برای این زنان امتیازات ویژه‌ای رو ببینیم.
ایجاد فضایی برای عرضه توانمندی این زنان، حالا چه روستایی و چه عشایری، هم میتونه نکته مهمی باشه. حالا توی غرفه ها، توی جشنواره ها، توی همایش ها. این فضا که وقتی برای افراد ایجاد میشه، خودشون رو به نوعی میتونن نشون بدن. یه نکته دیگر رو هم من میخوام سوال کنم، با توجه به اینکه سرکار عالی مشاور وزیر در امور زنان هستید، پیوند بین فعالیت های علمی و اجرایی. چون ما مثلا گاهی اوقات فعالیت‌های علمیمون یا تحقیقات علمیمون یا پایان‌نامه‌هامون یا دستاوردهای علمیمون خوبه، یعنی همیشه خوبه، ولی به مرحله اجرایی در بیاد ما یه مقداری ضعیفیم. این پیوند اجرایی و علمی، یعنی اون فعالیت‌های اجرایی و علمی و ایجاد همگرایی، چگونه میتونه شکل بهتری به خودش بگیره؟
بله، ما در وزارت جهاد کشاورزی سازمانی داریم تحت عنوان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
بله.
در واقع این سوالی که شما فرمودید یک جایی هست در وزارت جهاد کشاورزی که همین پیوند رو ایجاد میکنه، یعنی محققانی که عضو این سازمان هستن به عنوان عضو هیئت علمی وظیفه پژوهش رو بر عهده دارن، کارشناسانی که وظیفه آموزش رو بر عهده دارن و کارشناسانی که تا سطح پهنه‌های کشاورزی و دهستان‌ها در کشور حضور دارند و به زنان آموزش میدن و معمولاً این جریان دانش از بین محقق، آموزشگر، مروج تا به دست زن روستایی و عشایری رو سعی کردیم در همین زنجیرهای ارزش هم رعایت بکنیم. در کنارش خب دانشگاه هستن، ما معمولاً سعی میکنیم که از با ارتباطاتی که در حوزه زنان میگیریم برای کمک به حوزه در واقع توانمندسازی اونها، از اساتید دانشگاه، انجمنهای علمی هم استفاده بکنیم. ولی مطمئناً این بخش هم مثل خیلی از بخشهای دیگه که نیاز داره باز هم هماندیشی‌هایی برگزار بشه، نشست‌ها، رویدادها، اساتید دانشگاه دعوت بشن بیشتر با این حوزه آشنا بشن که ما در واقع محققانمون در آزمایشگاه خودشون تجربهشون رو انجام ندن و ما هم در عرصه کارهای اجراییمون رو انجام ندیم و انشالله این پیوند بخوره. ما این کار رو شروع کردیم، انشالله که بتونیم ادامه بدیم و بهتر بکنیم کار رو
انشالله. نکته دیگری باقی مونده خانم دکتر طهماسبی که من نپرسیده باشم؟
بله، من هم از شما تشکر میکنم. انشالله در 24 مهر ماه که
انشالله
روز جهانی زنان روستایی هست و روز بعد از اون که باز در صورت بین‌المللی روز قضا هست و روز بعد از اون یعنی 17 اکتبر هم روز مقابله با فقر هست، یعنی این سه تا روز زنان، روز قضا و روز مقابله با فقر خیلی به زیبایی در واقع نامگذاری شدن این
بله.
روز بین‌المللی و نشون میدن که نه، سهم زنان در تامین غذا، سهم زنان در مقابله با فقر چقدر مهم میتونه باشه. انشالله در کنار ما باشید و بتونیم بخشی گوشه ای از فعالیت های زنان روستایی و عشایری رو به سمع و نظر مردم ایران برسونیم و انشالله سهم زنان در برنامه ها بیشتر بشه.
انشالله. خیلی از شما متشکرم سرکار خانم طهماسبی مشاور وزیر در امور زنان و با هاتون خداحافظی میکنم.
من هم از شما ممنونم، انشالله که موفق و معید باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با خانم دکتر طهماسبی مشاور وزیر در امور زنان و همچنین مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی درباره نخستین همایش بین‌المللی روز جهانی زنان و عشایر صحبت کردیم. Thank you. همونطور که ابتدای برنامه روزنه خدمتون تسلیت گفتیم، به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله، در پیامی رهبر انقلاب سید مقاومت رو یک راه و یک مکتب نامیدند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت سید حسن نصرالله، ضمن تبریک و تسلیت شهادت به همه افراد جبهه مقاومت و خانواده این بزرگوار فرمودند: سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد داشت. اما خبری هم بشنوید از اعلام آمادگی جمعیت هلال احمر برای اعزام تیم‌های امدادرسان به لبنان. پیرحسین کلیوند در پیامی جداگانه به رئیس صلیب سرخ لبنان، وزیر بهداشت و مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، ضمن محکوم کردن حمایت گسترده و بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی به لبنان از آمادگی این جمعیت برای ارسال محموله امدادی و بشردوستانه و اعزام تیم‌های امدادی به این کشور برای کمک به مردم حادثه دیده خبر داد. اما در پی خبر تأسف‌بار دیروز، بسیاری از افراد سرشناس پیام تسلیتی رو فرستادن، از جمله رئیس دانشگاه آزاد که با صدور پیامی اعلام کردند: هر چه در توان داریم در حمایت از جبهه مقاومت به کار خواهیم گرفت. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر تهرانچی هم اکنون ارتباط تلفنیشون با ما برقرار هست و من خدمتشون سلام عرض می‌کنم و تسلیت میگم. آقای دکتر بفرمایید.
سلام علیکم خدمت سرکار خانم آدابی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من هم عرض تسلیت دارم. شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله رو به کلیه مردم آزاده دنیا، تنها مردم خوب خودمان و همه مردم آزاده دنیا عرض تسلیت.
درود بر شما. آقای دکتر تهرانچی، شما در پیامتون گفتین که هر چه در توان داریم برای کمک به مردم لبنان، غزه و فلسطین به کار خواهیم گرفت. در این زمینه توضیحات شما رو بشنویم و اینکه این جنایات و کشتار گسترده غیر نظامیان و اعضای جبهه مقاومت به هیچ عنوان از مقاومت، در حقیقت جبهه مقاومت کم نخواهد کرد و به فرموده حضرت آقا سید حسن نصرالله یک نفر نبود، یک مکتب بود.
بله، همونطوری که فرمودید که این مکتب مقاومت که به برکت انقلاب اسلامی در منطقه شکل گرفته و با نظام سلطه و جرثومه فسادی که در منطقه و قدس سرطانی که هست به مبارزه برخواسته، خب شما به خوبی میدونید که امروز ما مواجه هستیم با این جرثومه‌ای که از همه توان علمی و فناوری دنیا رو در اختیارش گذاشتن و تجهیزات امروز جنگ پیچیده‌ای شده.
بله.
و به همون شکل مقاومت پیچیده‌ای باید بشه. و هر حال آیه شریفه و الله مستطع من قوه، این آیه در مقابله با این جریان مقاومت بایستی، ضمن این که در ابعاد فرهنگی، انسانی، اجتماعی ما بایستی مسئله مقاومت رو در میان مردم خودمون و مردم منطقه ترویج بکنیم، ما بایستی نهادهای علم و فناوری در این زمینه و با تلاش وافر بتونن پشتوانه سازی کنن برای مقابله با این جریان. به هر حال دنیا دنیای پیچیده است. نظام سلطه هم از همه ابزارش استفاده میکنه. شما میبینید که
بله،
در انفجار پیجرها در چگونه تروریسم وسیع رو و تروریسم کور رو اینها با در حقیقت انجام دادن، استفاده از ابزارهای ارتباطی که به عنوان در حقیقت محصول دنیای جدید شمارده میشه میان استفاده میکنن. لذا این پیچیدگی ها رو دانشگاه ها و جامعه علمی و جامعه فناوری بایستی هدفشون رو قرار بدن، حمایت از جریان مقاومت، اون فرضی که از اتاقا فرموندن که ما بایستی امروز مسئله ما مسئله مقاومت باشه و هر کدوم از این منظر بیایم و ادای دین بکنیم.
همینطوره جناب آقای دکتر تهرانچی، نکات مهم اینه که رژیم صهیونیستی به خیال خام خودش فکر میکنه که اگر که اسماعیل هنیه یا سید حسن نصرالله یا سایر رهبران جبهه مقاومت رو به شهادت برسونه دیگه این خط و این روی کرد مقدس از بین میره، در صورتی که به هیچ عنوان این اتفاق نمیفته. با اندیشه و روح و خط و روی کرد مقدسی حزب الله به میدان اومده، این همچنان ادامه داره، این مسیر الهی هم هیچ وقت بدون فرمانده و رهبر قطعا نمیمونه و میدونیم هممون که فرماندهی از آن خداست. این صحبت حضرت آقا رهبر معظم انقلاب که درباره فقدان سید حسن نصرالله فرمودن که او نه تنها مراکز مقاومت رو بعد از خودش از میان نخواهد رفت، این مراکز بعد از رفتن سید حسن نصرالله، بلکه به برکت خون او دیگر شهیدان این حادثه هم استحکام بیشتری خواهند یافت، دال بر این قضیه است. یک جلسه پیشکسوتان دفاع مقدس چند روز قبل با حضرت آقا رهبر داشتند، یک نکته ای رو گفتن که شاید این واکنشی که الان ما میبینیم که در حقیقت داره رژیم صهیونیستی به سمت اضمحلال خودش پیش میره، گور خودش رو کنده و در حقیقت داره به سمت قهقرا و پستی میره، اما این صحبت رهبر معظم انقلاب که حکم شرعی قطعی برای آزادسازی قدس دادن هم میتونه یک پیام دلگرم کننده دیگر باشه برای جبهه مقاومت.
نکنید فرمایشتون در حقیقت نکات دقیقی رو اشاره کردید.
خواهش میکنم.
بحثی که هست نکنید در طول تاریخ درست انسان‌ها اثرگذارن، نقش‌آفرینی نمی‌کنن، ولی انسان‌ها که فرصت پیدا می‌کنن و نهادینه می‌کنن یک راه رو،
بله،
که حضرت آقا تعبیر مکتب برای برای شهید قاسم سلیمانی هم ایشون فرمودن او داره مکتب بود، مکتب سلیمانی، و همینچنین برای این سید بزرگوار هم به عنوان مکتب سید حسن نصرالله فرمودن. اینها در حقیقت نهادینه سازی شده و وقتی که یه چیز نهادینه سازی میشه میگید شما تو غزه بعد از 40,000 نفر قتل عام 40,000 نفری که واقعیت اینه که هولوکاست واقعی اینجاست.
بله بله دقیقا،
این چیزی که اتفاق داره میفته نقشی که به اسم با افتخار اون ملعون در سازمان ملل میگه من 40,000 تروریست رو کشتم، یعنی بچه کوچیک رو میگه هم تروریست مینامه، بچه هایی که در شکم مادر هم هست میگه تروریست، این نشون میده او هم میداند به یک مکتب مواجه هست. یعنی دیگه بحث این نیست که تک سربازها یا تک فرمانده ها دارن نقش ایجاد میکنن، یک جریان اصیل حق طلب که در طول تاریخ بوده کمرنگ و پررنگ هست، جنگ بالا و پایین داره و این رو در حقیقت الان تو منطقه ما نهادینه شده. وقتی که جریان حق نهادینه بشه، جریان حق مثل نوره که باطل و سیاهی رو از در حقیقت خاموش میکنه و جاش رو به راحتی میگیره. لذا اون چیزی که الان اتفاق افتاده و اونها هم دشمن هم باور داره، وقتی که میگه من 40,000 تروریست رو کشتم، یعنی در حقیقت او هم به این نشه رسیده که این مکتب نهادینه شده، این مکتب شیعه سنی نداره، این
نداره،
مکتب
بله،
مسلمان غیر مسلمان نداره، این مکتب الان توسط پرچمش در حقیقت به قول خود سید مقاومت توسط معتقدین به اسلام ناب بلند شده و ولی همه پذیرفتن چون نوره و تو منطقه شما میبینید که او داره بچه میکشه به عنوان سرباز. پس این قضیه یک اون دشمن این رو باور کرده، ما هم باور داریم که این خاموش شدنی نیست. درسته که فقدان سید یک امت بود، یک ملت بود، خودش به تنهایی یک در حقیقت سپاه بود، ولی الحمدلله در این 30 سال رهبریش در جبهه مقاومت طوری نهادینه کرد، طوری جوانانی رو